بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب در ادامه مباحث إلغاء خصوصیت به این نکته اشاره میکنند که توجه بهش بسیار مهمه و اون الغای خصوصیت نزد عرف خاص. ما در الغای خصوصیت گفتیم خب مهمترین سبب و موجب برای الغای خصوصیت ظهور کلام در عدم خصوصیت است. این ظهور کلام در عدم خصوصیت باید ظهور اندل عرف العام باشه، یعنی نوع مردم وقتی این کلامو میبینن میفهمن خصوصیتی نیست. مثل اینکه مثلا گفتیم فرض کنید تمثیل، وقتی چیزی در قالب مثال گفته میشه یعنی خصوصیت نداره. رجلان شکن، همه مردم میفهمن این رجل از ما مثال گفته شده. بعضی موارد هست که القای خصوصیت رو نوع مردم نمیفهمن، یه عده خاصی میفهمن. اینو میخوام ببینیم حجت یا نه، که دو نمونه براش بیان میکنه. اولین نمونه اونه که فقیه میفهمه، عموم مردم نمیفهمن که این موضوع خصوصیت نداره، فقیه میفهمه. فقیه از کجا میفهمه؟ فقیه به خاطر ممارستی که با مجموعه روایات و بالاخره معارف دینی به دست آورده و با ارتباطی که با شریعت برقرار کرده یه چیزی پیدا میکنه بهش میگن شم الفقاهه. شم یعنی بو، یه بویی میفهمه. این بویی که نتیجه فقاهت شخصه، یعنی کسی که فقیه این بو رو میفهمه، اون که فقیه نیست نمیفهمه. اینم حجت یا نه؟ این سوال اینه، الغاء خصوصیت نزد عرف خاص، که حالا اولین مثال و مصداق برای عرف خاص فقها هستن. اینو می‌فرماید که در فرمایشات بعضی از بزرگان مثل کاشف الغطا مثلا این مطلب آمده که ایشون میگه بعضی وقتا فقیه از مجموعه نصوص یه چیزایی رو درک میکنه که بقیه درک نمیکنن و نمیفهمن. یعنی کاشف الغطا هم بر این صحه گذاشته که حالا مثالایی میزنن، مثالا رو میخونیم. سوال این است که آیا این حجت هست یا حجت نیست؟ ایشون میفرماد بله اینم حجته، به شرط آن که موجب قطع یا اطمینان بشود یا جزء ظهورات باشد. البته ظهورات خودش دو جوره، یه ظواهری داریم که عموم مردم میفهمن، یه ظواهری هست که عموم مردم نمیفهمن، یه دی خاص میفهمن. یا باید این کلام موجب قطع فقیه بشه، یعنی این شم الفقاهه موجب قطع فقیه بعد به خصوصیت بشه، یا باید موجب حداقل ظهور کلام در عدم خصوصیت بشه. البته ظهور عام نیست، چون اگه ظهور عام بود که قبلا بحثشو کردیم ظهور خاصه. منتها خب سوالی که هست اینه که آیا ظهور خاص حجته؟ تا به حال ما هرچی درباره ظهور میگفتیم ظهور عام بود، ظهور خاص یعنی ظهوری که عموم مردم نمیفهمند، این مگه حجته؟ میفرماد بله اینم حجت به این بیان که فقیه یه نکاتی رو میبینه که عموم مردم نمیبینن، و اگر این نکات برای عموم مردم هم تشریح بشه اونها هم این ظهور را خواهند دید. در واقع اینجا یک ظهور عمومی تعلیقیه. این ظهور خاص که داریم میگیم این ظهور عمومیه، منتها ظهور عمومیه به شرط تبیین، به شرط توضیح. اگه برای مردم این قیود و این خصوصیات توضیح داده شود اونها هم تصدیق میکنن، میگن بله معنیش همین، ما توجه به این قیدش نکرده بودیم. نزدیکی پیش میاد مثلا یه طلبه تیزبین دقیقی با یه کسی بحثش میشه، اون میگه که مثلا فرض کنید فلان آقا اینجوری گفت، این طلبه میگه نه این کلمه رو باید دقت نکردی، این کلمه هم توی عبارتش بود، مثلا حالا فایده صوتی میذاره یا نوشتهش میگه این کلمه رو ببین، با وجود این کلمه این معنایی که شما میگی فهمیده نمیشه، او دقت میکنه میگه آره درست میگی، این کلمه رو من دقت نکرده بودم. این از همین مواردی است که گاهی یک ظهور نزد عرف خاص شکل میگیره، عرف عام این ظهور رو تصدیق نکرده اما منافاتی با حجیت این ظهور نداره، چون لو تبین له لا صدقه، اگر براش بگی اونم تصدیق میکنه میگه بله درسته من توجه نداشتم. بفرمایید. بله نه دیگه بخواهم میگن ظهور ایجاد میشه نزد عرف خاص، نزد فقیه آره نزد فقیه ظهور ایجاد میشه، فقیه اینجوری میفهمه کلامو، ولی تفاوتش با بحث قبلی اینه که تو بحث قبلی همه اینجوری میفهمیدن، رجلون شکه عمه منم میفهمه که این رجل خصوصیت نداره، اما تو این بحث همه نمیفهمن فقیه میفهمه، ویژگیش اینه. میخواه بینیم این که فقط فقیه میفهمد آیا این حجیت ویژه پیدا میکنی یا نه. انما تقدم من الغاء الخصوصیه کان علی مستوی فهم العرف العام من الناس، این الغاء خصوصیت که بحثش گذشت این در سطح فهم عرف عام بود. وقد یکون علی مستوی فهم العرف الخاص، گاهی الغاء خصوصیت میاد تو سطح فهم عرف خاص قرار میگیره. و لهو اسباب اخرى، اسباب دیگری داره که دوتاشو بیان میکنه، یکی شم الفقاهه است یکی ارتکاز متشرع. ما یعبر عنه به شم الفقاهه الحاصل به ممارست الفقه و مزاولته، شم الفقاهه که چطور به دست میاد؟ به واسطه ممارست فقه و مزاوله. مزاوله هم معنی ممارسه است، یعنی رفت و آمد و خلاصه ارتباط مستمر با فقه برقرار کردن. ولعل هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام فی مقام ذکر الحجج المعتبره، شاید اونچه که بعضی از اعلام گفتن مقصودشون همینه در مقام ذکر حجج معتبره، اینطور گفتن، گفتن وکذا ما ینقده فی ذهن المجتهد من تتبع الادله بالانبعاث عن الذوق السلیم، میگه همچنین اونچه که در ذهن مجتهد شکل میگیرد به واسطه تتبع ادله که برخواسته از ذوق سلیم و ادراک مستقیم است، به حیث و یکون و مفهوم له من مجموع الادله، به گونه که از مجموع ادله این برداشته می شود و فهمیده می شود. فإن ذلك من جملة النصوص، این عرض کنم که من جملة المنصوص، فإن ذلك من جملة المنصوص یعنی اونی که از مجموعه ادله فهمیده میشه اینم خودش یه جور منصوصه، انگار برش نص داریم، انگار که روایت داریم. فإن للعقل على نحو الحس ذوقا، عقلم مثل حواس یک ذائقه ای داره. چطور حواس آدم یه چیزی رو میچشد؟ عقل آدم وقتی یه چیزی رو میچشد. و لمسن لامسه داره و سمعن و شمن و نطقن، عقلم اینا رو داره، گویایی داره، شنوایی داره، بویایی داره، بینایی داره. من حیث لا یصل الی الحواس، که گاهی اوقات اتفاقا اون چرا که عقل میبیند میشنود به حواس ظاهری نمیرسه، حواس ظاهری بعضی مزه‌ها رو نمیفهمه عقل میفهمه، حواس ظاهری بعضی از بوها رو نمیفهمه عقل میفهمه. و علی ای حالن فشم الفقاهه قد یکون موجبا لتوسعه الحکم الوارد فی النص، شم الفقاهه گاهی موجب می شود اون حکمی که در نس وارد شده توسعه پیدا بکنه.
کما قد یکون و موجبن لتضییقه و من موارد توسعه ما یقال. توسعه این است، یکی از مواردش اینه. مثال میزنه، حالا بحثی رو قبلا داشتیم، مثالی قبلا داشتیم که زمان در بیع، زمان مبیع قبل از قبض از مال کیه؟ گفتیم از مال بایه. خب این حکم خلاف قاعده است، حکم تعبدی است. حالا یه فقیه بیاد بگه که این حکم اگرچه خلاف قاعده است ولی برای کل معاوضات. ما اینو برای چی مثال زدیم؟ مثال زدیم گفتیم که الغاء خصوصیت از شرایطش این است که اون حکمی که در یک دلیل وارد شده خلاف قاعده نباشه. اگر خلاف قاعده بود نمیشه الغاء خصوصیت کرد. اینو قبلا گفت. حالا میگه ممکنه یه فقیه با شمول فقاهه بگه که نه، این مال مطلق معاوضاته، چه بیع چه قرض چه اجاره چه هر چه هر چه هر چه قبل از قبض تلف شد از مال اون مثلا مالک اصلی، مالک اول است. بناءً علی القول بأن الضمان بالتلف قبل القبض حکم تعبدی، فالتعدی عن البيع الى غيره من المعاوضات يتوقف على الغاء الخصوصيه واستظهار ان المناط هو المعاوضه بشم الفقاهه. تعدی از بیع به سایر معاوضات متوقف بر الغاء خصوصیت است، متوقف بر استظهار این نکته است که مناط معاوضه است. اینا کجا فهمیدی؟ آقای فقیه بو کردن شم الفقاهه. این شامتونو به کار بندازید. خلاص. و منها التعدی عن العیوب المنصوصه المجوزه لفسخ العقد من قبل الزوجه الى كل مانع. یه بحثی داریم که اگر در نکاح داریم، اگر مرد یک موانعی داشت برای جماع، مثلشی مثل جوب، یعنی خلاصه بچگی بریده بودن اون جایی رو که باید موقع نگاه استفاده کرد ازش، بله، یا انن، یعنی عرض کنم که انین یعنی کسی که نمیتونه به حرکت در بیاره اون چرا که باید به حرکت در بیاره، خسا و نه کسی که بیزش رو کشیدن که اون مرکز بالاخره تولید انسان رو از دست داده. بله؟ بله. این از موانعی است که اگر اینها باشه زن میتونه عقد رو فسخ بکنه. میتونه نکاح رو فسخ بکنه. عیوب مجوزه فسخ در نکاح. خب سوال، اگر یه عیوبی در زن بود که اونا مانع جماع بود، مرد میتونه فسخ بکنه نکاح رو؟ اونی که تو روایت داریم همون اولیه، که زن به واسطه برخی از عیوب در مرد میتواند نکاح را فسخ کند. آیا مرد به واسطه برخی عیوب در زن میتواند نکاح را فسخ کند یا نمیتواند؟ اینو خب بعضی گفتن نه نمیتونه، چون نص فقط در مورد فسخ نکاح توسط زن است. بعضی گفتن ما اینجا بو کردیم دیدیم بله مردم میتواند، شمول فقها اینجا به کار میاد، میگه ما استشمام کردیم از مذاق شریعت دیدیم بین مرد و زن فرقی نیست. همونطوری که زن میتونه به واسطه عیوبی عقد را فسخ کند، مردم میتونه. البته ممکنه یک کسی اینجا یه بوی دیگه بکنه بگه آقا نه فرق هست، زن اگر شوهرش عیوبی داشت این دیگه هیچ راهی برای ارضاء خودش نداره، اما مرد اینطوری نیست. مرد اگه زنش عیوبی داشت میتونه بره یه زن دیگه هم بگیره، دو تا زن داشته باشه. زن که نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه، سومی رو بگیره. لذا ممکنه کسی بگه نه با هم فرق دارن. لذا این از مواردی که شمول فقاه هم میخواد. یه فقیه ممکنه بگه نه من به این رسیدم که اینا با هم. این از اون موارد در واقع مجوزهای خاص برای فقهاست که میتونن یه حرفایی بزنن که بقیه نمیتونن. اینه که یه جایی میگن آقا شما زود این حرفا رو بزنی، صبر کن، حالا یه وقت حرفت یه حرفی است که مستند به ظواهر ادله است، همه میفهمن، خب نداره شما هم بگو. ما یه حرف خاصیه، این از اختیارات ویژه فقهاست، اونم نه هر فقیه. فقیه که دیگه به اون اوج قله فقاهت رسیده، اون چیزایی میفهمه بقیه نمیفهمه. یا منها التعدی من العیوب المنسوسه المجوزه لفسخ العقد من قبل الزوجه، اون عیوبی که مجوز فسخ عقد هست، فسخ عقد از ناحیه زوجه هست، عرض کنم که از اون عیوب منسوسه تعدی کنیم به عیوب دیگر، کالجب والعنن والخصاء الى كل مانع للجماع من قبل الزوج. من عذرخواهی میکنم این عبارت رو باید اصلاح بکنم، شاید در مطالعه اولیه هم اشتباه برداشت شده بود. این تعدی میکنه از اون عیوبی که منسوس است به سایر عیوب، نمیخواد از زن به مرد تعدی بکنه. شاید از زن به مرد بخواد تعدی بکنه، همین اشکالی که من گفتم باشه، خب مرد میتونه زن دیگه بگیره، زن که نمیتونه شوهر دیگه بگیره. نه، اینجا مطلب این نیست. میگه از عیوب منسوسه به سایر عیوب تعدی میکند. اون عیوبی که در روایت گفته شده مثلا همین جب و انن و خسا هست. حالا اگر یه جوری مثلا یه مردی فرض کنید دیوانه شده، اینا رو نداره، دیوانه شد، خب زن نمیتونه فسخ بکنه. اینجا میگه تعدی کرده از اون ستا عیب منسوس در دلیل و هر عیبی که زوج پیدا بکنه، الا کل مانع للجماع من قبل زوج، هر مانعی برای جماع، یعنی هر چیز. حالا حتی میگه جنون هم، شما میگه نه جنون مانع جماع، حالا مسافرت مانع جماع نه، رها کرده رفت، یه بیماری هایی مثلا خاصی که اینها مانع جماع علایان. خلاصه حیث و یونات و ذالکه به شمل فقاه، این منوط به شمل فقاه است. پس این تعدی از عیوب منسوسه به غیر منسوسه است، این اصلاح کرد. و غریب من الغاء الخصوصیه به سبب شمل فقاه ما قد یثبت فی العرف الخاص به معونت الاجماع. میگه که گاهی اوقات ما در کنار شمل فقاه و شبیه این چیز دیگه هم داریم، فقیه گاهی الغاء خصوصیت میکنه ولی به خاطر وجود یک اجماع. این هم از همین موارده که عموم مردم الغاء خصوصیت نمی کنن از این روایت، ولی فقیه چون بالاخره میبینه آقا فقهای دیگه همه الغاء خصوصیت کردن و اینجوری فهمیدن، او هم به استناد فهم فقها و اجماع فقها حکم میکند به حکمی اعم از اونچه که در لسان دلیل اومده، کما فی الاستنابت عن امام الجماعه. مثالش اینه، امام جماعت اگر از دنیا رفت شخص دیگری به جای او می ایستد. امام جماعت اگه وسط نماز از دنیا رفت و بعد از نماز و اینا که خب معلومه، یعنی ممکنه یک کسی مثلا یه عبارت اینجوری برداشت کنه که اگر امام جماعتی از دنیا رفت یه نفر دیگه میاد جاش، خب این که معلومه، این که دیگه روایت نمیخواد. وسط نماز تو رکعت دوم این از دنیا رفت، تو نماز چهار رکعت، خب یکی از مأمومین یه خود میره جلوتر نماز رو ادامه میده. البته ما اینجوری نیستیم، ما الان تا طرف بیفته همه نماز ول میکنن، دورش جمع میشن ببینن این چی شد، کمکش کنن اگر میتونن، احیاش کنن. حالا اون زمان شاید دیگه احیا و اینا که نبود، بیمارستان حرفا که معنا نداره، طرف میافتاد میگفتن مرده دیگه. خب آیا این استنابه از امام، یعنی یه نفر بیاد جای امام، فقط مال وقتی که امام مرد؟ حالا اگر امام یه مانع دیگری پیدا کرد، مثلا غش کرد یا مثلا دیوانه شد یه دفعه، آیا نمیشه؟ یا مثلا وضوش باطل شد، اصلا امام یه وضوش باطل شد، یه امام وهابی بود توی بله توی تصاویر هم از امام از امام وهابیت هست که خیلی صدای عجیب و غریبی هم وسط نماز صادر میشه و بعد این رها میکنه نماز رو میره. آیا در این حالت نمیشود کسی بیاد جانشین امام؟ چرا؟ بعضی گفتن میشه، استناد به اجماع کردن. در واقع اینجا به کمک اجماع این الغاء خصوصیت داره اتفاق میفته. و ذلک کما فی الاستنابه عن امام الجماعه، حیث ان نصوص الوارده مختصه بالموت، کسایی علبی عن ابی عبدالله علیه السلام عنه سئل عن رجل اما قوما، یک کسی اومد امام یک جماعتی شد، فصلا بهم رکعتا، یه رکعت خون، ثم مات، قال یقدمون رجلا آخر، یک کس دیگر میفرستن جلو، فیعتد بالرکعه، اون رکعت رو هم حساب میکنن. ولکنه قد یدعا انه یلحق به کل عذر مساو للموت، هر عذری که با مرگ یکی باشه ملحق به اینه، من جنون و غیره، لالغاء الخصوصیت عنه ولو به معونت اتفاقهم علی ذلک، چون الغاء خصوصیت شده است به خاطر الغاء خصوصیت، ولو به معونه اتفاق نظر اونها بر این مسئله، اتفاق نظر فقها. و کیف کان فهذا القسم من الغاء الخصوصیه و ان شئت فقل شم الفقهاء کلیا لا دلیل على اعتبار، این قسم از الغاء خصوصیت یا شم الفقهاء این دلیلی بر اعتبارش نیست الا ان یکون موجبا لحصول القطع او الاطمئنان بالحکم شه، مگر اینکه موجب قطع بشه یا موجب اطمینان بشه، او يدخل في الظهورات الخاصه التي تحتاج الى اعمال عنايه و المعيه، یا بیا تو ظهورات خاصه، ظهورات خاصه اونایی است که نیازمند عنایت ویژه است، یعنی ظهوری است که هر کسی نمیبینه، آدمای خاص میبینن، این عنایت خاص میخواد، المعیت یعنی ذکاوت و اون تیزهوشی خاص، ولا یلتفت الیها الا المعی من الناس، یعنی نخبگان فقط متوجه میشن، المعی میشه نخبه، و یقال فی وجه اعتبارها، در وجه اعتبار اینجور ظهورات اینطور میگن، میگن ان هذا شخص فی الحقیقه یمتاز و علی غیره فی انه ادرک و استوعب به المعیته القرائنه، آقا این آقایی که نخبه هست به واسطه نخبگیش قرائنی را درک کرده است، ول خصوصیات سیاقیت ول کلامیه، خصوصیات سیاقی و کلامی رو درک کرده است، ولتی تعتل کلام ظهوره فی المعنى المعین، اون خصوصیاتی که به کلام ظهور در معنای خاص میدهد رو درک کرده است، به حیث لو شرح حال العرف لسلمو بذالک الظهور فی ذالک المعنى، اگه برای عرف شرح بده اونا هم تسلیم میشن، میپذیرن ظهور در اون معنا را، ولذا حجیت پیدا میکنه، فرق نمی کنه. بله استظهار و ظهور حالا در موارد شاید عادی هم به کار بره، ولی خب نه، نکته خوبی است این که شما میگید یه جایی اصلا ظهور نیاز به استظهار نداره، استظهار مثل استخراج یه تلاشی میخواد دیگه، آره شاید اینجور موارد بشه بگیم استظهار، نکته خوبی است. بله و منها ارتکاز المتشرعات، از موارد دیگر که می توانیم به عنوان عرف خاص ازش یاد بکنیم و الغاء خصوصیت نزد عرف خاص مستاقش این رو قرار بدیم، ارتکاز متشرع است. متشرع گاهی یک ارتکازاتی در ذهنشون هست که به واسطه اون ارتکازات یک الغاء خصوصیتی انجام میدن، نص رو که میبینن میگن نه منظور این نیست، ما اینجوری میفهمیم، خب این ظهور عام نیستش، نه ظهور عام اونه که ولو غیر متشرعه بفهمن. ببینید این که میگیم مثال ظهور در عدم خصوصیت داره، اینو هر گبری میفهمه، اصلا مسلمون لازم باشه، متشرع کافر هم میفهمه، خب این مثاله، اما اون یه چیزایی هست که ارتکاز متشرعه هست، اینها میتواند موجب الغاء خصوصیت بشه. خب آیا این حجت یا نه؟ میگه این حجت اگر این ارتکاز متشرعه متصل به زمان معصوم باشه و معلوم باشه که این ارتکازشون از امامانشون گرفتن، و الا اگر این متصل به زمان معصوم نباشد و ما احتمال بدیم که این ارتکاز رو از فتاوا گرفتن، گاهی وقتا یه ارتکازی در بین متشرعه شکل میگیره که این مستند به فتاوای فقهاست، فتوای فقها هم گاهی میبینید تهش به فتوای یه فقیه برجسته برمیگرده، اون فتوا داده همه از اون پیروی کردن، مقلدین هم عادتشون شده اینو، خاله این باعث شد الان اینا روایت رو میبینن یه جور خاصی میفهمن، آیا این به این معناست که الغا خصوصیت بکنیم؟ نه، خاطر فهم چند فقیه که نمیشه از یک دلیل الغا خصوصیت کرد. و منها ارتکاز المتشرع و هو قد یوسع الحکم الوارد فی النص کما انه قد یضیقه، گاهی موجب توسعه است گاهی تضعیف، کما قد یقال فی مقام تعمیم الحکم الوارد فی النص من وضوء المستحاضه و غسلها للصلاه، یه حکم در روایت وارد شده، میگه مستحاضه میتواند برای نماز وضو بگیرد و غسل کند. مستحاضه برای نمازش وضو میگیره و غسل میکنه و نماز میخونه. اینو تعمیم دادن این حکمو، گفتن چی؟ گفتن ان الظاهر جواز و اتیانها بالوضوء و الغسل غیر الصلاه ایضا. گفتن اگه مستحاضه حالا نماز نمیخواد بخونه، میخواد طواف کنه، میخواد قرآن بخونه، آیا اونجا میتونه وضو بگیره، غسل بکنه، این کار رو انجام بده؟ گفتن بله، این روایت در مورد نمازه، ولی ما تعمیم میدیم به موارد دیگری که شخص وضو و غسل انجام میدهد برای غیر نماز، من الغایات الواجبت الارتراریه، مثل اون غایاتی که اونها واجب است و مسترده که اونها رو انجام بده، مثل طواف، صلات طواف. حالا مطلقا او مقیدن به ضیق وقته ما، حالا یا مطلقا میگیم میتونه یا مقید به ضیق وقت، میگیم آقا اگر وقت ضیق شد میتونه دیگه، مثلا کاروان بخواد از مکه بره، این دیگه تا روز آخر وایساد پاک نشد بیچاره، خب میگیم غسل کن، وضو بگیر، برو طواف رو انجام بده. آقا من هنوز مستحاضم، میگیم باشه انجام بده. به چه دلیل؟ به دلیل روایت. کدوم روایت؟ اون روایتی که میگه مستحاضه میتواند نمازشو با وضو غسل انجام بده. آقا اون مال نماز یومیه است. اینجا میگیم ارتکاز متشرع این است که این وضو و غسل فقط مال نماز یومیه نیست، مال همه کاری که گیر کرده دیگه. دیگه مستحاضه گیر کرد، خب شارع راهی براش قرار داده. حیث ان خصوصیت المورد ملغاتون به ملاحظه ان الامر بالوضوء والغسل تحصیل مرتبه من الطهاره به حسب ارتکاز المتشرعه، امر به وضوء و غسل برای این است که یه مرتبه از طهارت به دست بیاد به حسب ارتکاز متشرعه و فهم العرف الخاص. و کذا یحکم به نجاست خرع ما لا یؤکل لحمه. همچنین بعضی گفتن غیر معکول اللحم همونطوری که بولش بر اساس روایت نجسه، مدفوعش هم نجسه، علارغم این که روایت فقط در مورد بولش بوده. ما روایت داریم میگه لا تسلفی اول مالا یوکل لحمو، بول غیر معکول اللحم نجسه. حتی این روایت میگه نماز نخون توش، ولی حالا از این بعضی استفاده نجاست کردن، از این حکم رو تعمیم دادن به قائتش، در حالی که بین بول و قائت فرقه. ولی خب ارتکاز متشرع اینه که آقا هر موجودی که بولش پاکه قاعدش هم پاکه و بالعکس، فرقی بین این دوتا نمیبینن. لکه زایوه کم به نجاست خور امالا و اکل و لحما رغم اختصاص نسب بوله نظرن الى عدم الفرق بین القاعد و البول به حسب الارتکاز المتشرعی. و هاز القسم من القاعد خصوصی هم معتبران ادا احرز اتصال او به زمان المعصوم علیه السلام، اگر متصل باشه حجته. او قربهیمن بحیث لا یحتمل نشوعه من الفتاوا، احتمال ندیم متأثر از فتاوای برخی از فقهای متأخره. والوجه فی اعتباره حصول العلم او الاطمینان بکونی متخذا من الشر او ناشئا من قرائن عامه حافه بالنصوص. وجه اعتبارش چیه؟ یا اینکه خب علم و اطمینان پشتوانشه، یا خب حتما علم بوده به این عدم تفاوت بین بول و خور مثلا، یا نه متخذ از شرع است، یا ناشی از قرائن عامه است. قرائن عامه یعنی چی؟ میگه ببین اگر این ارتکاز از ائمه گرفته باشه، معلوم میشه در فرهنگ ائمه فرقی بین بول و خور نبوده است. خب این خودش میشه یه قرینه، یعنی اگر همون زمان امام این روایت رو کسی میدید، اون قرینه عامه رو هم داشت، از این روایت القاء خصوصیت میفهمید. پس اگر این ارتکاز قریب به اصل معصومین باشه، خود این قربش به اصل معصومین موجب میشود ما پی ببریم به یک قرینه عامه برای فهم روایت. خب از جهت هیچ اشکالی نداره، قرائن معتبرن، قرائنی که معتبر باشن معتبرن در تغییر معنای روایت. چرا؟ در واقع این همین ارتکاز خودش میشد مقید، همین ارتکاز میشد قید، یعنی فقیه میومد با این ارتکاز یا قید میزد، یا البته حالا در واقع تعمیم میکنه القاء خصوصیت داره میکنه دیگه، این همون هم اسمشه دیگه.
بولغایتش میگه سیده مختصر به زمان معصوم
آره سیره متشرع اصلا خود اون کافی بود دیگه، اصلا نیاز به روایت نبود. بله میتونیم شما اینجا اینو بگیم، بگیم اصلا اینجا روایت ما نمیخوایم، اینجا ما با خود ارتکاز داریم عمل میکنیم. ما داریم ارتکاز به تنهایی حجت یا نه، این یه بحثی است که حالا اگر ممکنه کسی بگه اگه ارتکاز حجت است نمیتونم قرینه قرار بگیره برای تغییر مفاد نص. خب این بحث تمام، فصل بعدی به تنقیح منات میرسیم. ما گفتیم از اسباب تعدی حکم و تخصیص حکم که 6 تا 7 تا هست، اولیش الغای خصوصیت بود، الغای خصوصیت تمام شد. فصل دوم تنقیح مناته که ما میایم ملاک حکم رو کشف میکنیم و به واسطه تنقیح منات حکم رو تعمیم میکنیم یا تزیق میکنیم. این برای جلسه آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.